بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. چند سوال مربوط به اون بحث سابق مطرح شد، مناسب بود همونجا مطرح بشود، ولی حالا چون طرح شده با این سوالات بپردازیم تا به تتمه بحث دیروز برسیم. در جریان سب و لعن و طرد و طعن مخالفان، این گونه از امور باید ملحوظ بشود: یک، تولی و تبری از عناصر محوری دین است. این طور نیست که جزء اخلاقیات باشد یا در حاشیه دین قرار بگیرد. این نظیر نماز، روزه و سایر حج، زکات، نظیر سایر ارکان فقهی و عبادی از عناصر محوری دین محسوب می شود. به هیچ وجه مسئله تولی و تبری هم قابل اغماض نیست. امر دوم این که مسئله کلامی در کمال اتقان مطرح می شود. امامت چیست؟ سقیفه چیست؟ شورا چیست؟ بیعت چیست؟ در اونجا حق با علی ابن ابی طالب بود سلام الله علیه و حضرت مظلوم بود، حق او قصد شد، قدیر وضعش این است. اینا در کمال اتقان مطرح می شود، در حد مسئله کلامی بدون تنش. امر سوم این که اون چه در ادعیه به زیارات آمده است، نظیر اون چه که در باره نماز و روزه آمده است که جزء احکام فقهی است. اگر با یه سند معتبری آمده، این باید عمل بشه، حالا یا وجوباً یا استحباباً. اگر عمل اونها به نحو جهر یا اخفا هر دو یکسان بود، نظیر نماز، خب امتثال میشه. و اگر جهرن مسئله داشت، محضوری رو به همراه داشت، ولی با اخفا میسور بود، اخفاتن میشه. اگر هم جهرش هم اخفاتش با محضور همراه بود، مشمول نصوص تقیه است که بخشی از این نصوص تقیه در مسئله ولایت جا خونده. در اون روایات معتبر و فراوان ائمه مسلم فرمودن التقیه دینی و دین و آبایی، و تقیه نظیر تیمم حکم الله واقعی ثانوی است، حکم ظاهری نیست، نظیر براءت و احتساب و امثال ذلک، حکم واقعی است و اماره بر او قائم است، نظیر تیممه. براءت حکم ظاهری است، استصحاب حکم ظاهری است، اصول عملی پیامش حکم ظاهری است، ولی تیمم حکم الله الواقعی ثانوی است، نه حکم ظاهری. اگه کسی در جایی که وظیفه و تیمم است وضو بگیرد، خب هم وضو او باطل است، هم نماز او باطل است، برخلاف موارد دیگر. تقیه حکم واقعی، حکم الله واقعی است، منطق ثانوی. اگر عمل به یک چیزی نظیر سب و لعن و امثال ذلک مخالف با تقیه بود، جایز نیست و اون نصوص تقیه که برخی از اونها خونده شد حاکم بر این ادعیه و زیاراتی است که ظاهرش سب و لعن و ایناست. و منظور از تقیه آن است که اگر خوندن یک چیزی باعث هتک تشیع میشه، وهن مقام کرامت امامت میشه، توهین به اهل بیت علیهم السلام میشه، نباید اون کار انجام بشه. مطلب دیگر این که آیه سوره مبارکه انعام که فرمود ولا تسبوا الذین یدعون من دون الله فیسبوا الله عدوا بغیر علم، یه ضابطه کلی ارائه میکنه. میفرماید هر جایی که اگر شما نسبت به مقدسات یک ملتی بد گفتید، اهانت کردید، اون هم بر میگردن مقدسات شما را بد میگن، این کار را نکنید. خود ذات اقدس اله نسبت به این بت‌ها برهان قامش است. فرمود الهم ارجن و یمشونه بها، عملهم ایدن یتشونه بها، عملهم اعجن و یبسرونه بها. چه این که موجود بارک خلیل حق سلام الله علیه هم برهان را می کرده که آخر چه کاری از اینها ساخته است، چه نفعی به شما میرسانند، چه ضرری از شما دفع میکنند. اینها امور اشیایی هستند که لا تضر ولا تنفع. وقتی احتجاج ها و استدلال ها اثر نکرد، یه وقت از یه مبارزه مکتبی است، اومد تبر میگیره، همه اینها را هم به صورت هیزم در میاره. و جعله جزازن الا کبیر الله، گاهی به اونجا هم میرسه، اما بالاخره یه حق خلیل حق سلام الله علیه میخواهد، یک موقعیت خطیر رسالت امامت ولایت میخواهد. همین ذات اقدس الهی که دستور داد فرمو شما به بت‌ها بد نگید وگرنه اونا برمیگردن به خدایتون بد میگن. لا تسب الذين يدعون من دون الله عدوا فيسب الله عدوا بغير علم، لا تسب الذين من دون الله فيسب الله عدوا بغير علم. همین ذات اقدس اله به خلیلش دستور میداد که تبر بگیر و این بت‌ها رو هم به صورت هیزم در بیار. یاد به اونجا هم میرسد، اما این در مبارزات انقلابی است، در مبارزات رسمی است، وگرنه در مقطع خاص کسی به بت دیگری بد بگه، او هم معاذ الله برمیگرده به امام معصوم بد میگه، به امام پیغمبر بد. این آیه لا تسب الذین یدعون من دون الله فیسب الله عدوا بغیر علم، این یه اصل حاکمی است، چون که نصوص تقیه هم که تقیه دینی به دین آبایی حاکم است. همونطوری که ذات اقدس اله گاهی درباره بت‌ها اونجور دستور میدهد، گاهی هم به خلیل خود دستور میدهد که همه اینها به صورت هیزم در بیار، نسبت به افراد هم گاهی فرمود حیثیت اینا رو حفظ میکنید. در بخشایی که به حد ضرورت رسیده و چاره ای نیست، مبارزه باید شروع بشود، سریعا پما تبت یدا ابی لهب و تب، سریعا اعلام میکند. یه وقت است که انسان بر اساس یک زندگی مسالمت آمیزی با کفار به سر میبرد، یه وقت است که کسی شروع کرده به حتاکی و اهانت، لذا سریعا او را محدور و دم اعلام میکند، مثل که امام رضوان الله علیه در باره سلمان رشدی ملعون این کار کرده. این یه حکمی ساده کرده در سراسر جهان اسلام، تشویقم کرده که کسی در این راه کشته بشه شربت شهادت نوشیده و مانند آن. اون یه حکم جهانی اسلامی است، اونجا که اصل دین در خطر، آدم تقیه میکنه برای اینکه دینش حفظ بکنه. اگر خدا نکرده اصل دین در خطر بود، اونجا برای تقیه نیست. یا انسان تقیه میکنه که آبرو او محفوظ باشه به عنوان که یک مسلمان است، ولی وقتی اصل اسلام در خطر است، اون آبرو باید قربانی این اسلام بشه دیگه. بنابراین همون خدایی که میفرماد به این که به بت‌ها بد نگید، گاهی هم به خلیل خودش دستور میده و الاخره فجعلهم جزازن لا کبیر الله. همون خدایی که فرماد حرمت افراد رو حفظ بکنید، زبانتون رو نگه بدارید، صریحا فرماد تبت یدا ابی لهب و تب. همون اسلامی که فرمود ما با زندگی مسالمت آمیز به تنش زایی زندگی میکنیم، یه وقتی صریحا اعلام میکند و جایزم معین میکند برای اعدام و از بین بردن اون عنصر پلید به نام سلمان رشدی. یه وقت است که اصل اسلام در خطر است، یه وقت اصل مکتب در خطر است، اون وقت دیگه بلغ ما بلغ، حساب دیگری دارد. پس کافری که علناً در برابر اسلام قیام بکند، مثل ابو لهب در اون وقت یا سلمان رشید در این وقت، حکم خاص خودشون دارد. مطلب دیگر اون چی که از مرحوم مقدس اردبیلی نقل شده است و عبارتشون را از اون مجمع الفائده اون روز خوندیم که فرمود شما حرمت مخالفان را حفظ بکنی، این درباره احوال شخصی است، نه یعنی عقاید اونها کار به عقیدهشون نداشته باشید، کار به مرامشون نداشته باشید. خودش کتاب ها بنوشته، بحث ها میکرده، عقیده اونها رو ابطال میکرده. مسئله کلامی غیر از مسئله اجتماعی، اخلاقی، سیاسی و ماننده آن است. حالا شما بگید غیبت مخالف جایز است، در نثر و نظم آبروی کسی رو که به جرم این که مثلا مخالف است بریزید، این روا نیست. ولی بحث‌های کلامی الی یوم القیامه در کمال اتقان جاش بازه. پس برابری مرحوم مقدس اردبیلی که فرمود غیبت مخالفان احتیاط ترک است، یا مثلا اقوا ترک است، نه یعنی غیبت اونها از در مسائل اعتقادی و مانند اون ترک بشه، بلکه انتقاد همچنان به جاست، چون انتقاد به شخص برمیگرده، به مکتب برمیگرده. رو مسائل شخصی حالا فلان کس چی راه میره، قیافش چیه، اندامش چیه، چه کار در خونش کرده، چی جوری رفتار کرده، اینا مسائل شخصی است و با ذکر اینها آبروی اشخاص میره. دایی ندارید که آبروی کسی که در جز شهروند شماست و پناهنده سیاسی یا اجتماعی شماست به نظام شما هم او را پذیرفته و به او امان داده و آبرو او را ببرید، این روانیست. جریان معاویه و افرادی مثل معاویه، البته طرد اونها، لعن اونها و مانند اونها جایز است و گاهی از جواز بالاتر میره، لکن اونهایی که قداستی دارن پیش افرادی، اونها حکمشون جداست. اونهایی که مورد قبول دینی دی هستن، اونها را دم صریحا در حضور دیگران بد بگه، همه اون عکس العمل خاص خودش داره. و در بعضی از روایات هم ائمه علیهم السلام فرمودن این که خدای سبحان یه عده رو مذمت کرده که اینها انبیا را کشتن و مانند آن، اینا خودشون انبیا را نکشتن، بلکه اسرار نبوت را، رسالت را پیش دیگران فاش کردن، دیگران شوریدن و انبیا را کشتن. قتل النبیین، یقتل النبیین، میگن اینا بودن که اسرار انبیا را، آداب و سنن انبیا را برای دیگران بازگو کردن. لذا نه، حالا اون قداست منحوس است، کسی اونها رو تقدیس نمی کنن، هم برخلاف مثلا خلفا و اینها. عباسی ها را معمولا کسی، مخصوصا هارون ملعون، معمول ملعون، اینا رو کسی تقدیس نمی کند. غرض آن است که اگر یه وقتی مشمول این آیه سوره مبارکه انعام شد، مشمول اون احادیث هم هست که ائمه علیهم السلام فرمودن به این که اینا که اسرار ما را فاش میکنن، اینا که مسئله نبوت را، امامت را علنی میکنن، به همه جا میگن، باعث میشه دیگران ما را حذف میکنن، سب میکنن، یا شیعیان ما را میکشن، اینا مقصرن. اونگاه معیار تبری و تبری هم مثل همه معیار نماز خوندن است یا معیار وضو گرفتن است. چگونه در وضو که حکم اولیش این است که انسان از مرفق و انامل آب بریزد، یعنی غسل بکند، نه از انامل به مرفق، و این کریمی که دارد که فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق، این الی غایت مغسول است نه غایت غسل، یعنی دستتون رو تا آرنج بشورید، نه بشویید تا آرنج که سنی میپندارد. آیه معنیش اینه که دستتو تا آرنج بشور. چجور بشور رو به فطرت و غریزه ارجاع میده. خب هر آدم عاقلی وقتی دستش میخواد بشور از بالا میشوره دیگه. کیفیتش رو آیه بیان نکرده. این اله غایت مغسول است نه غایت غسل، یعنی دستتو تا آرنج باید بشوری. الان شما در سطح بین الملل تو بیمارستانه بین الملل اینا که پزشکان بیمرزن، بالاخره یه زبان بیماری دارن دیگه، میگن آقا دست این آقا رو تا آرنج گچ بگیر، یا تا آرنج ماینه بکن، یا تا آرنج معالجه بکن، یا تا آرنج پماد بمال. این یه زبان بیماریه. خب این 6 میلیارد از این تعبیر چی میفهمن؟ یعنی از اینجا گچ بگیر تا اینجا، یا نه دستت گچ بگیر، تا کجا گچ بگیر؟ تا آرنج گچ بگیر، نه اینجور گچ بگیر. اگه گفتن دستت پماد تا آرنجش رو پماد بمال، نه یعنی اینجور بمال. این مالیدنش رو ساده ترین فهم بررسی میکنه، یعنی از بالا به پایین. کیفیت غسل را به فهم بشر ارجاع داد، حد مغسول را بیان کرده. اگر یک کارفرمایی به کارگر بگه آقا اینجا تا اونجا رو جارو کن، یعنی از اینجا شروع بکن، یا نه مرز جارو کردن اینه، یه حرف رایج دارج خونه هست، مغازه هست، دفتر کار هست، دفتر جای اداره هست، تو بهداشت هست، تو آموزش پرورش هست، یه حرف عادی مردمی بین المللی. این قایت قاصل نیست که اونا فکر کردن که انسان باید از پایین بشوره، این قایت مقصوله. یعنی تو اونجا رو بشور، چی جور بشور؟ هر جوری که همه مردم میفهمن. خب حالا اگر انسان گرفتاری همچه تحجری شد که حتما میگم با دست از بالا بشور پایین بشوری بار، یعنی از سرانگاش بشوری تا پایین، شاعر مقدس فرمود خیلی خوب تو هم همینجور بکنه، حالا اگه دیدی مشکل پیش میاد اینجوری وضو بگیر، من قبول دارم. این که حکم الله الواقعی است به معنی قرآنی است، اهل البیت ادراب ما فی، اونا هم فرمودن به این که باید انسان از بالا به پایین بشوره. حالا انسان گرفتار یه جاهلی شد، وضو رو معکوسن میگیره به ذات اقدس الهام قبول میکنه برای حفظ وفاق ملی. بنابراین ادعیه زیارات هم مثل صوم و صلات است، هر کاری که با صوم و صلات میکنیم همون کار انجام میدیم. با این هوش امر اون خطوط کلی مشخص میشه، کجا سب جایز است، کجا طعن جایز است، کجا لعن جایز است، لعن اشخاص چی بودیه، لعن شخصیت حقوقی چی بودیه، کجا جهر جایز است، کجا اخفات جایز است، کجا تولی و تبری حسابشون قلبا جداست، مسئله کلامی قلبا جداست و مانند اون. اگر هم نوبختی نوبت مبارزه رسید، اونجا هم تبر گرفتن و جعل هم جزازن الا کبیر الله هم سر جاش محفوظ. حالا وارد اصل بحث بشید، بحث مربوط به اخذ اجرت بر واجبات. یه سلسله سوالاتی مطرح کردن که اینها گذاشته از این که سوالات علمی است و سوالات روزه است، درد روز هم هست. اینها رو انشاءالله در اثنای بحث وقتی حکم فقهی مشخص شد طرح و راه حل رو شما حالا با بیوتات اراجه میکنید یا به شورای مدیریت ارجاع میدید یا به راه های دیگر. بالاخره این چنین نیست که اسلام راه ارائه نکرده باشد یا راه نداشته باشد، هم حوزه ها باید در کمال قدرت تأمین بشود و هم با کرامت تأمین بشود، نه با ترحم نه با اوساخ، با کرامت. و راه هم دارد، حالا این راه رو طرح رو ارائه میکنید و میشه بالاخره انجام داد. این ذات اقدس اله با همه این امکانات هیچ کسی را با تحقیر روزی نمیدهد. و تعبیر قرآنی است که او باسط الیدین بالعطیه است، یعنی روایات این است که یبسطو دارد. در قرآن هم او تعبیر به بسط کرده است، یا اینی ما ملائکه تصویر ما خلق تو به یدی. این بست ید یا یدین، با اینکه او دستی ندارد، تو هر دو با هر دو دست یا با یک دست یا بسته یا باز، و این نهایت ادب است. شما اگر چیزی خواستید به دیگری بدید چی جور میدید؟ اگر عادی باشه که به یه دستی میدید، اونم با سرانگشتتون. اگه یه قصی خواستی احترام کنید با تمام دست میدید، ولی خواستید مهمان عزیزی رون با تکریم بدید بالاخره دو دستی میده دیگه. ذات اقدس اله چیزی که به بندش میشه دو دستی میده، او باس طول یدین بالعطیه است. این خداست که آیین ادب کرامت رو به ما یاد میده، وگرنه کلتا یده یمین، او که منزه از دستی که. اما در تعبیر این است که او قبضی نیست، بستی است، با احترام روزی میدهد نه با ترحم، با کرامت روزی میدهد نه با ترحم و تحقیر و امثال ذلک. خب اینا که ورثه انبیا هستن با کرامت باید تأمین بشن نه با ترحم. بخشی مربوط به خود آدم است، انسان خودش هر راهی هم که بره خدا هم کریمانه او رو اداره میکنه. طرح‌های فراوانی ممکنه به ذهن شریف شما بیاد و اعراب کنید. عمده اون مبانی نظری و تئوری اسلام است که اسلام ما رو میخواد چی رو اداره کنه. اسلام دو جور حرف میزنه، یه وقت با قرآن و روایات ادله نقلی حرف میزنه، یه وقتی هم با صحیح زرارو و صحیح محمد ابن مسلم و همران ابن اعیان درونی حرف میزنه. فهم بشری مثل صحیح زراره است، انسان که فهم را از خودش نیاورده که. این بحث هم تو معرفت شناسی در اذهان شریفتون باشه. الان تو این دو دهه اخیر یا این دهه دوم مخصوصا این حرف رواج پیدا کرده که دین مقدس، فهم فقها و حکما مقدس است، برای این فهم بشریه. دین قداستی دارد ولی مثل باران است، وقتی به زمین افکار بشری آمده با بشریت آلوده می شود، غبار بشریت می گیرد، دیگه قداستش از دست میده. این دو تا مقاولته مستتر رو همراه دارد. یکی که در بحث‌های قلب مشخص شد و این است که فهم برهانی، اونچه که برهان است نه وهم، اونچه را که فاهمه به عهده گرفته است نه واهمه، اونچه را که عقل به امامت به عهده گرفته است نه خیال، این بر اساس اقیم و چکل دین حنیفا فطرت الله التی فطر الناس علیها یک، بر اساس فالهمها فجورها و تقواها دو، این تعلیم الهی است. این رب انسان از خودش که نداره که. این اگه بالاتر از صحیح زراره و محمد رسول نباشه، حداقل در اون حده. این که بشری نیست، یعنی بشر از خودش فطرت داره، این مثل دست و پا و گوشت بدنه، یا فطرت الله التي فطر الناس عليها صنع اوست. این علم به فجور و تقوا را انسان از مکتب یاد گرفت، یا فالهمها فجورها و تقواها صنع اوست. این اگه بالاتر از صحیح زرار نباشه، حداقل مثل اوست. این یک. پس دیگه نخواهیم گفت که این مطلب دینی است یا عقلی، بلکه میگیم عقلی است یا نقلی، عقلی است یا سمعی. عقل نظیر نقل از ادله کاشف دین است و نه در برابر دین. این یک. دوم این که توی این بخش معرفت شناسی میگن وقتی که دینی که مقدس است به زمین ریخته مثل باران، غبار بشریت میگیره. اینا خیال میکنن دین یعنی قرآن و اطرت علیه السلام زمینی میشن، مثل باران میان اینجا و آدم میفهمه. این فقیهان ما، این حکمای ما، اینا که از آیات و روایات چیزی رو میفهمن یا طبق مستقلات عقلی چیزی رو کشف میکنن، اینا الفاظ قرآن و سنت تو زمینه، بله مثل باران است که به زمین ریخته از بعضی از جهات، اما معانی اینها همچنان ملکوتی است و آسمان معرفت است. اینا به وسیله نماز و غیر نماز و تقصع و تخشع و تعبد بر اساس از صلات معراج المؤمن می روان اقرأ ورقت تا در ملکوت اینا رو می یابن. این شیخ انصاری که تو دزفول این حرفا رو نفهمید که این در آسمان معرفت اینا رو گرفته. صاحب جواهر این طوره، اون حکیم این طوره، اون ریاضیدان این طوره، اون مفسر این طوره. مگر این معارف تو زمینه؟ مگر لفظ است؟ اگر علم است تو زمین نیست. علم مجرد است، حقیقت ثابت مجرد لایتغیر است. تا انسان ملکوتی نشود و از نردبان علم و عمل صالح عادی ترقی نکند، به اون ملک اجتهاد نمیرسد، آدرسش اونجاست. بعضی ها افت و خیز دارن این وسط ها، اونا حکیم یا فقیه هستن که به مقصد نرسیدن. بعضی هستن که بدون افت و خیز به اون مقصد میرسن، اون رو میابن. بنابراین اون وحی الهی را در همون آسمان معرفت به صورت علم حصولی شیخ انصاری میابد، لذا فتوای شیخ انصاری میشه مقدس. اگر کسی بحث معرفت شناسی دارد در صف سوم نشسته است، صف اول که صف دینه، مثل قرآن و عصرت و اون دین واقعی که حکم الله است، صف دوم صف فقیهان و حکیمان و مفسران امثال ذالک است که اونها علوم درجه اول رو بررسی میکنن. صف سوم صف معرفت شناس است. این معرفت شناس که میگوید دین مقدس است، یعنی دینی که در صف اول است مقدس است، ولی فهم فقیهان و حکم و مقدس نیست چون بشریست، این خیال کرده که آیات و روایات یعنی همین لفظ، یعنی همین کتاب، یعنی همین زمین و سرزمین، اون وقت موجود زمینی قداست نداره. در حالی که لفظش تو زمین است، معناش لا یمسه الا المطهرون است. اگر کسی از هر نظری طاهر شد، بالاخره به اون واقعه میرسد در حد خودش. اون واقعه، اون بخش که قداست دارد، نه تو دزفول است، نه تو نجف است، نه تو قم است، نه تو مشهد، برای اینکه او زمینی نیست اصلا. لذا اگر صاحب جواهر تو نجف بود و اگر یک کسی اهل جنوب بود، یک کسی اهل شمال بود، یکی اهل شرق و غرب بود، اینا تو این اقلیم ها که معارف کسب نمی کنن که. همونطوری که از صلاتو معراج المؤمن، همونطوری که اقرا ورقا، اینا میرن بالا، بعضی تو این نردبان معرفت می افتن، دستشون نمی رسه. برخی این سلم الهی را صحیحا طی میکنن، میرن در ملکوت میفهمن. بنابراین هرچه اونجاست مقدسه و از اونجا خبر آورده. بالاخره این شیخ انصاری و دیگری، یکی فتوا داد، دیگری هم فتوا داد، فتوا یکی مطابق با وحی بود. خب چطور اون وحی مقدس است، این فتوایی که مطابق با وحی است و همون از همون رو فهمیده، اون تو در حد علم حصولی، او قداست نداره؟ کدام یکی از اینها مقدسن، کدام یکی از اینها مقدس نیستن، اون سؤالی است مربوط به صفحه دوم، یعنی از فقیه و حکیم بپرس، نه از معرفت شناس. معرفت شناس میگه من به طور علم اجمالی یقینا یقین میدانم بدون تردید که بعضی از این فتاوا مقدس، برای اینکه بعضی از اینها مطابق با قرآنه، مطابق با روایته. بنابراین انسان به نفع صاحبه کلیه بگوید که فتوای هیچ کسی مقدس نیست، فتوای هیچ مفسری، هیچ حکیمی، هیچ فقیهی مقدس نیست، واقعا تام نیست، نه با این علم اجمالی سازگار است، نه با اون حرف که معارف الهی اصلا مثل بارون نیست که به زمین بیاد، که بله الفاظش تو زمینه، اما معارفش همون طوری که الفاظ را لایمسه الا المطهرون، معارفش هم به شرح ایزن. بنابراین دین همه این امور رو بررسی کرده با حفظ کرامت، یعنی ملات کار کرامته، نقشه کار کرامته. حالا کریمانه میخواد اداره کند، بودجه تهیه کرده، مسئولم تهیه کرده، بنتا با فهم الهی نباید گفت بشری. انسان از اگر فهم است مال خداست، عطیه الهی است. اگر وهم است که قررت و نفسه و مانند آن است. اگر فهم است فالهمه ها فجورها و تقوه هاست. اگر وهم است که خود شخص نرفته بگیری دیگه. اون که گرفتار دارالغرور است هرگز به دارالقرار راه ندارد. این دارالقرار الهی است. و این دارالقرار هم اکنون هم هست، هم طرحش هست، یعنی میتونید ارائه کنید که حوزه ها کریمانه اداره بشود، محترمانه اداره بشود، نه ترحمانه و مترحمانه. خب درباره این اخذ اجرت، نظم طبیعی بحث این بود که اول وقتی محل بحث تحریر شد، احتمالات مسئله در بخش دوم قرار بگیرد، اقوال مسئله در بخش سوم قرار بگیرد، ادله کل واحد اقوال در بخش چهارم قرار بگیرد، نقد و بررسی کل واحد از اقوال در بخش پنجم و ششم قرار بگیرد، جمع بندی و ارائه تحلیل نهایی در بخش ششم و هفتم قرار بگیرد. این نظم طبیعی کتاب نوشتنه. منتها نه جواهر کتاب درسی است، نه مکاسب مرحوم شیخ رضوان داده، اینا کتاب مرجع است. مرحوم شیخ انصاری رضوان داده اون چی که مربوط به بخش دوم بود یا بخش سوم که اقوال مسئله است، این رو در اسنا ذکر میکنن. اول بعضی از این ادله رو نقل میکنن، نقد میکنن، نظر خودشون میدن، بعد به برخی از اقوال میرسن. وگرنه 7-8 قول در مسئله است که برخی همونطور که در تلیعه بعض اشاره شده به 9 قول رسوندن. مرحوم صاحب جواهر رضوان الله در همون جلد 22 جواهر صفحه 116 تا صفحه 122 که برام شد مراجعه فرمایید، ایشون نظر مرحوم ابوبکر وحیدی بهبهانی به دیگران را نقد کرده. فرمود به این که اولا محور بحث این است که آیا واجب بودن یک شی منافی تکسب و تجارت است یا نه؟ ثانیاً عبادی بودن شی مانع تجارت است یا نه؟ اگر چیزی واجد همه شرایط بود ولی چون واجب است نمی شود با او تجارت کرد، این وارد محل بحث است. اگر چیزی واجد همه شرایط تجارت بود ولی چون عبادی است نمی شود با او تجارت کرد، این در محل بحث قرار می گیره. ولی اگر چیزی در اثر وجوبش فاقد بعضی از عناصر محوری تجارت است، مثلا اگر چیزی واجب بود نفعی به مستاجر بر نمی گردد تا کسی خود را اجاره بدهد و اجیر کند، بشه موجر و بشه اجیر که برای در قبال اون مالی که دریافت بکنه نماز ظهر خودش بخونه. اینجا برای آن است که نفعی عائد مستاجر نمی شود، میشه اکل مال باطل، حالا یا اون آیه لا تأکلوا میگیره یا ادله دیگر. اگر چیزی فاقد شرایط اولیه تجارت بود، این تجارت به او و کسب او باطل است و از بحث بیرونه. محل بحث جاییست که شیعی واجد همه شرایط تجارت است، یعنی منفعت محلله و غلایی دارد، این منفعت محلله و غلایی به دیگری میرسد، موجر و مستاجر میتوانند این منفعت محلله را نقل انتقال بدن، منتها این شی واجب است الان. چون بر اجیر واجب است میشود با او تجارت کرد یا نه؟ بنابراین یا عبادی است، چون امر عبادی است میشه با او تجارت کرد یا نه؟ بعد محل بحث را با جایی بدانیم به تعبیر برهم شیخ انصاری که شی واجد همه عناصر تجارت هست، منتها واجب است، ببینیم وجوبش مانع یا نه. نظیر نمازها و روزهای نیابی، اینجا جای محل بحثه که نماز واجب است، روزه واجب است و همه شرایط تجارت هم داراست، برای اینکه شخص میخواد نائب از غیر بشود، اون غیری که در مسئله حج زنده است ولی توان حج ندارد، در مسئله نماز روزه مرده است، بهشون رخت بربست یا تقدس اله امتنانن یا استنابه را تجویز کرده است، یه نفعی عائد مستجر می شود، او از عقاب می رهد به ثواب می رسد، یا عملی است برای دیگران انجام بدهد نه برای خودش انجام بدهد، همه ارکان تجارت و کسب را داراست، منفعت محلله و غلایی قابل نقل انتقال است، منتها را واجب است از یک سو و عبادی است از سوی دیگر، آیا هر کدام از اینها مانع تجارت است یا نه؟ باید اینجوری مسئله فرض کرد، وگرنه طرزی بحث بکنیم که کسی نماز ظهر خودش بخونه از دیگری پول بگیره، یعنی اجیر بشه که نماز ظهر خودش بخونه و دیگری پول بگیره، اینجا هر به تعبیر مرحوم شیخ بطلانش را برای آن است که جمع معوض و معوض برای خود اجیر است، یعنی اجیر به سود خود کار میکند و از دیگری اجرت میگیرد، چیزی عائد مستاجر نخواهد شد، عوض و معوض هر دو مال اجیر و موجر است. پس محل بحث جایی است که عناصر محوری تجارت محفوظ باشد ولی وجوب یا عبادیت و قصد اعتبار قصد قربت و اخلاص ببینیم مانع است یا نه. اون چیزی که از مرحوم صاحب جواهر رضوان الله علیه نقل شد این بود که برخی ها فرمودن اصلا وجوب با تجارت سازگار نیست، زیرا ذاتی وجوب آن است که این مملوک خداست، اگر ذاتی وجوب این باشد که این واجب مملوک خداست، انسان دیگه مالک این نیست تا به دیگری منتقل کند. این رو مرحوم صاحب جواهر کاملا نقد کردن، هم تحلیل کردن هم نقض کردن، گفتن ما شواهد فقهی دیگری داریم که شی با اینکه واجب است اخذ اجرت و عوض در قبال او جایز است، نظیر بذل مال به مستر، نظیر دادن اون اولین لحظه شیر به نوزاد و مانند آن. بعد از این که این تحریر امام صاحب جواهر کردن نسبت مرحوم آباقر بهبهانی رضوان الله علیه فرمایشاتشون رو نقد کردن، فرمودن دیگه نیازی نیست که ما بیاییم این تکلفات را اعمال بکنیم و این به امور ملتزم بشیم. اون اموری که صاحب جواهر ذکر میکنن 3-4 تاش از این قبیل است. میفرما به این که ما نمیتوانیم بگوییم به این که شما بیاید بگید که صرف وجوب مانع نیست. وجوب اگر عبادی بود، واجب اگر عبادی بود، در حقیقت اون تعبد و اعتبار قصد قربت و اخلاص مانع اخذ اجرت است. این راه حل نیست. چرا؟ برای اینکه دفن میت، کفن میت، اینا جزء اموری است که نص و حتی ادعای شهرت و اجماع اقامه شده است که اخذ اجرت در مقابل اینها جایز نیست، در حالی که هیچ کدام از اینها عبادی نیست. نماز میت حساب دیگری دارد، ولی دفن میت که عبادی نیست، یه واجب توسلی است. کفن میت که امر عبادی نیست، یه واجب توسلی است. تهنیت میت که واجب عبادی نیست، واجب توسلی است. پس این سخن تام نیست که کسی بگوید که ما قبول داریم که وجوب به ماه و وجوب مانع تجارت نیست، ولی اگر امر عبادی باشد مانع تجارت است. اونگاه دو تا اشکال کردن، یکی اشکال نقضی که این مسئله ما جامع افراد نیست برای اینکه دفن امثال ذالک شامل نمی‌شود، این که مانع اغیار هم نیست برای اینکه مستحبات عبادی هم نمیشه کسب هر کسب قرار بگیرن، در حالی که شما در مستحبات این سخن رو ندارید، در واجبات این سخن رو دارید. این دو تا نقص. چه این که نمیشود، میفرمان نمیشود که مهاجتی نیست که ما ملتزم بشیم به این که این امور واجب در واجبات کفایی در واجبات کفایی اگر دیگری اقدام کرد که از انسان ساقط است، در این حال می شود انسان اجیر بشه، اما اگر دیگری قیام نشد انسان همچنان مکلف است، نمیشه. این التزام هم صحیح نیست، برای اینکه خب درباره خود دیگری چی میگید؟ و تا دیگری عمل نکنه که از انسان وجوبش، صرف اقدام او که مسقط نیست، باید عمل بکنه. اگر عمل کرد که خب دیگه زمینه نمونه تا انسان اجیر بشه برای امتثال. همچنین در بخش سوم میفرمود به این که نمیشه ملتزم شد که این امور نظامیه نظیر تبابت امثال ذالک واجب مشروط نه واجب مطلق، یعنی قبل از اجاره واجب نیستن، با اجاره واجب میشن، و همون این چنین نیست. اینا واجبات نظامیان و مطلقا واجبن. منتها یه بحث است که آیا عمل اینها واجب است یا علم اینها واجب است. یعنی ما اون چیزی که در اسلام داریم آن است که حتما ما باید طبیبی داشته باشیم، یا عالمی داشته باشیم، یا مهندس داشته باشیم. این بله واجب است، یه افرادی که عارف به این علوم باشند. اما بر اینها واجب است که نسبت به انسان تبابت کنند، مهندسی کنند رایگان. اون چی که واجب است وجود عالم است یا عمل. فرمایش صاحب جواهر اینه که ما دلیل بر دومی نداریم، اونی که هست اولیه. بر یه عده باید اینها رو فراهم بکنند، یه عده حتما باید عالم روحانی باشه، یه عده حتما باید مهندس باشه، یه عده حتما باید طبیب باشه، یه عده حتما باید کشاورز باشه. اما بر یه عده واجب باشه تبابت کنن، بعد یه عده واجب باشه کشاورزی کنن تا ما بگیم این کارا رایگان است، این دلیل نداری. و همچنین امر چهارم فهمید که حاجتی نیست که ما به امر چهارم ملتزم بشیم، بگیم به این که نه ما اصل مسئله رو قبول نداریم، اصل عدم تحریم اخذ اجرت بر واجبات است الا ما خرج به دلیل. اینم نمیشه منکر شد، برای که در بسیاری از مسائل واجب و عبادی آدم نمیتونه به این که فتوا بده جایز است. پس اون تحلیل اصلی آن است که بین وجوب و تجارت ذاتاً منافاتی ندارد، ما نیات به این اصل نداریم. فرمایش آباقر وحید و سایرین تام نیست. ببینیم کجا دلیل بر من داریم. الحمدلله.